ایران بفرمایید.
الو
جانم.
خیلی ممنون که از فرصتی که بهم دادید.
خواهش میکنم عزیز.
البته یه چیزی رو من بهتون بگم که من دوران مدرسه‌مو اصلا درس نمیخوندم، راستش رو بخواید اصلا درس نمیخوندم. یادمه که مثلا همیشه این احساس رو داشتم که پدرم من دوست نداره برای اینکه من درس نمیخونم. تقریبا همینطوری هم بود، یعنی مثلا یک دفعه یادمه یه با دوستان داشتم، مثلا دو تا همسایه بودیم، همیشه رفت آمد داشتیم، بعد از جلوی در که مثلا همه با هم دیگه هر دو تا موقعیت های اجتماعی مساوی داشتیم، اونا مثلا بچه‌هاش همه درس خون بودن ولی من درس خون نبودم راستشو بخواید. بعد مثلا یه دفعه از جلوی در اتاق رد شدیم همه با هم دیگه، پدر مادرمون مثلا توی اون اتاق نشسته بودن، من یه لحظه نگاه پدرم که مثلا به خودم دیدم خیلی غمگینم کرد، خیلی احساس کردم مثلا پدرم همون لحظه منو دوست نداره.
البته میدونید اینا فرافکنی های وجود خود ما هم هست. حالا اون یه ماجرای دیگری است. شما الان الان یعنی که فرقی نمی کنه چند سالتون الان؟
من 25 سالم.
و چه مدتی است امریکایید؟
21 سال.
21 سال؟
یک سال.
یک ساله.
بله.
اون وقت حالا چون من دلم میخواد برسیم سراغ مشکل و مسئله ای که دارید، من اون کودکی رو پیدا کردم. چه خبر است و برای چی لطف کردید تو تلفن کردید؟
همه من اون پشت کار اصلا ندارم، با اون که با توجه به اون چیزی که بهتون گفتم که استعداد خیلی زیادی دارم، البته این حرف خودم نیست، حرف استادای منه، اون کسایی که مثلا میبینن من چجور پیشرفتم چطوریه، اصلا یعنی کار میکنم خیلی زود پیشرفت میکنم ولی دنبال اون کارم رو اصلا نمیگیرم، یاد خیلی زود هر چیز رو یاد میگیرم ولی مثلا الان میخوام زبان بخونم فردا، خب چون یک سال اومدم باید حتما انگلیسی بخونم، لغت‌ها رو حفظ میکنم خیلی زود یاد میگیرم ولی دیگه مثلا نمیرم دنبالش که دوباره مثلا اونا رو دوباره تکرارشون بکنم یا اینکه بخونم، مثلا همون دفعه اول که یاد گرفتم دیگه ولشون میکنم دنبالش دیگه نمیرم راستشو بخواید. بعد کنم پشت کار خوبی ندارم. بعد یه چیز دیگه هم هست که من بهتون زنگ زدم اینه که حرف زشت من رو خیلی ناراحت میکنه و الان من ازدواج کردم، شما گاهی اوقات حرفای یعنی تقریبا فحش میشه دیگه، فحشای خیلی بد مثلا زشت گاهی اوقات موقعی که عصبانی، البته نه به من، فرض کنم تو فری وید تصادف میشه یا یه ماشین من تون میره، فحشای میده که اصلا من تحملشو ندارم راستشو بخواید، من خیلی غمگینم میکنه نمیدونم چرا.
نه نمیدونین چراش که معلومه. ببینید من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. این که شما اون ماجراهای مربوط به کودکی رو فرمودید، معنای اولش و اون چیزی که سبب شد بنده اون مطالب رو خدمتتون عرض کنم این هست که من و شما مانند یه جوجه میمونیم که در حقیقت به این دنیا اومدیم، حتی یه جوجه که از تخم بیرون اومده و راه افتاده. وقتی که رفتار اطرافیان، حالا پدر و مادر، محیط اجتماعی یا معلم آنچنان است که شما توصیف فرمودید، پروبال من شما رو میشکنند. بنابراین برخی از اوقات تا اونجا پیش میره که اصلا پروبال من شما رو میکنند و در نتیجه من و شما با وجود کوششی که میکنیم و توانایی هایی که در درونمون خارج از پروبالمون وجود داره، فقط میتونیم یک کمی به بالا بپریم و بعدن به روی زمین میافتیم، در حالی که میبینیم دیگران با چه آرامشی و با چه راحتی میتونن پرواز کنن. به همین دلیل است که اون آسیبای کودکی برخی از اوقات تأثیراتش تا آخر عمر ما باقی میمونه، مگر اینکه ما اگر ممکن هست که خوشبختانه بیشتر اوقات ممکنه برش کاری بکنیم. دوم، روزی که من و شما رو پر و بالمون شکستن، حالا احتمالاً شرکت در یک سینه خیز رفتن و یا با پا حرکت کردن، مخصوصاً در مقام مقایسه با اونهایی که از این ور به اون ور به راحتی میپرن، چه اهمیتی داره؟ بنابراین من موفقیت‌های کوچک و یا حتی بزرگی رو که ممکنه پیدا کنم در مقایسه با دیگران انقدر ناچیز میدونم که فکر میکنم یه کوشش بی‌حاصل است. بعدم وقتی که من دویدم و به اونجا رسیدم و اونا با یه پرواز کوچک به اون طرف آمدن، نفس نفس زدن من و خستگی من و درد من و اون احساس آرامش و راحتی اونها سبب میشه که من رو واقعا از اون پشتکاری که اشاره کردید بیاندازه. مورد سوم اینه که شما تازه میدونستید که اگر احتمالاً مطلبی رو که بهتون یاد دادن یاد بگیرید موضوع بعدی میاد و بنابراین خیلی از اوقات انسان ترجیح میده در همون حال بمونه. بنابراین کوشش شما به جهت درک و فهم و رشد و پیشرفت بسیار محدود میشه. از اون طریق شما مثل کسی هستید که بنده همیشه عرض کردم با ترمز روانی زندگی میکنه، یعنی در حالی که یه پاتون روی گاز زندگی است، یه پاتون هم روی ترمزه و با وجودی که شما مانند بقیه دارید بنزین مصرف میکنید سرعت اونها رو ندارید. مورد دیگه‌ای که به همین مرتبطه ترس از اون موفقیت. علتش این است که وقتی که شما به موفقیت میرسیدید و کاری رو که ازتون میخواستن انجام میدادید، اون موقع بوده که پیام میامده که تو توانایی داری، استعداد داری، هوش داری، تنبلی، بیتوجهی، بازیگوشی، اعتنا نمیکنی، دختر خوبی نیستی. بنابراین برخلاف دیگرانی که با موفقیت براشون شادی می آمده و پاداش می آمده و لذت می آمده، برخی از ما در کودکی با هر موفقیتی یک دیوار تازه و یه سربالای جدیدی جلوون می گذاشتن و غالب اوقات هم ما رو به خاطر اون چیزی که نتونستیم قدر و اندازه خودمون بدونیم حتی مورد تنبیه و تحقیر و سرزنش قرار می دادن. همه اینا دست به دست هم می ده و از شما یه موجودی می سازه که در زندگی به جای اینکه پرنده پروازین و عقاب دور پروازی باشید که افقهای تازه‌ای رو بخواید ببینید و جرأت این جهش و پرش رو داشته باشید، من شما رو میتونه مثل یه مرغ پر و بال شکسته یا کنده بندازه که واقعا افتادیم و در نتیجه برخی از اوقات احتمالاً این حال غمگین رو به خودمون و دیگران میگیریم. البته قصد من از این حرفی نیست که همونطور که خودتون به خوبی و درستی بیان فرمودید دیگران رو مسئول و مقصر بدیم، اونا کارشون سر جای خودش، من و شما هم باید برای خودمون کاری بکنیم، ولی معمولاً این کار سخت است و مشکل و احتیاج به یار و همیار داره. چیزی که منو در آخر صحبتتون یه ذره اذیت کرد متاسفانه این قاعده هست که متاسفانه و متاسفانه بزرگترین عامل تعیین کننده انتخاب ما در همسر اینه که سراغ مرد و زنی میریم که بدترین صفت پدر و مادر ما رو داشتن. یعنی اگر من پدر و یا مادر خشمگین و عصبانی داشتم، این احتمال داره که سراغ کسی برم که خشمگین و عصبانیه، زیرا هم شباهت به گذشته من داره که ما بر اساس شباهت‌ها و عادت‌ها زندگی می‌کنیم. دومی که همیشه امید اون این بوده که پدر یا مادر عصبانی من خشمگین و عصبانی نباشن و حالا یکی است که حداقل گرچه با دیگران خشمگین و عصبانی با من نیست و آرزوی چند یا چندین ساله من تحقق پیدا کرده. و سوم این که من آماده هستم که دیگه اگر این نخواد مطابق یه اصولی رفتار بکنه، او رو و یا خودم رو به گونه ای که در گذشته درست نمیدونستم ولی حالا درسته تنبیه کنم. یعنی اینا دست به دست هم میده و اون کار رو میکنه. امید من این است که این ماجرا این گونه نباشه. حالا معلومه که وقتی همسر شما خشمگین و عصبانی میشن، حالا درست پدر شاید حرفایی هم میزنن، نه حرف زشت ولی تنبیه میکردن، شما کاملا اون شباهت رو میبینید. در این درون قسمتهای مغز شما که اون خاطرات کودکی ضبط شده و نه تنها ضبط شده، هزاران هزار بار پخش شده و اون پخش دوباره ضبط شده، هر عامل خشمگین و عصبانی کنندهی شما رو تحریک میکنه. یعنی یه مقداری از سیستم و سلولای مغزی شما رو که پیامهای بد و منفی و غلط دارن رو به کار میاندازه و در نتیجه اونها هجوم میارن به مرکزی که الان در اوضاع رو تجزیه و تحلیل میکنه و میخواد حال رو به شما گزارش بده و اون وقت است که شما حال بدی پیدا میکنید. یعنی درست مثل این میمونه که فرض بفرمایید منو چند تا سگ در چند مورد مختلف گاز گرفتن، منو به بیمارستان انداختن و حالا من یه مرتبه چهره یه سگ رو میبینم. وقتی که اون سگ رو دیدم، تکلیف من مشخصه که تمام اون گذشته یا حداقل مقداری از اون اگر من اصولی رعایت نکنم و براش کاری نکرده باشم بازنواخته میشه و در نتیجه من این تماشا یا دیدن این سگ رو حالا با همه خاطرات بد دیگه همراه میکنم. به همین جهت است که شما در این گونه موارد باید یه هشداری رو به خودتون و مخصوصا به همسرتون بدید که خشم و عصبانیت ایشون مسئله امروز و الان نیست، بلکه همه گذشته رو به حرکت میاره و اون وقت است که اگر شدید و تند باشه و شما هم برش کاری نکرده باشید، هجومش مانع از این میشه که شما بتونید توجه و تمرکز داشته باشید، احساس خوبی داشته باشید. در نتیجه شما که نسبتاً حالتون خوب بوده یا حالتون خوب بوده و تو اتومبیل نشستید، با یه چنین حرکتی که از همسرتون سر میزنه، به یک باره همه روز شما میتونه یا شب شما میتونه برهم بریزه و خراب بشه.
من بهشون گفتم جواب من یک همچین نه البته کامل گلاشا رو براش تعریف نکردم ولی بهش گفتم که چقدر برای من سنگینه مثلا این حرفایی که تو میزنی و چقدر روی من تاثیر بد میذاره و اینکه گذشته ها رو به یاد من میاره. چندین بار بهشون گفتم ولی از اونجور آدمایی هستن که قول میدن، یعنی که خب مثلا باشه حتما چرا نه، ولی خب بعدش خیلی زود یادشون میره.
بله ببینید ایشون هم مشکل شما رو دارن، یعنی ببینید باز همونطور که برای شما یه مقدار از این فعالیت ها در حالت عادی اتوماتیکه، یعنی اون هجوم میاد، ایشون هم احتمالاً به دو دلیل، یا سابقه این نوع حرفا رو در خانواده داشتن یا خودشون در دوران نوجوانی جوانی با دوستاشون به این کار عادت کردن، بنابراین به مجرد اینکه یه اتفاقی میفته و ایشون در شرایط کنترل شده نیستن اون رو میگن. و حالا اینکه اگر مثلا 4 تا آدم محترم توی اتومبیل باشن و ایشون هم کوشش بکنن که خوب و محترم به نظر بیان، اگر کسی بپیچه، اگر خیلی به صورت خودکار درشون در نیامده باشه احتمالاً اون حرفو نخواهند زد. حالا کوشش ایشون رو شما نباید دست کم بگیرید، یعنی ازشون بخواید که مواظب باشن. هر دوی شما میتونید در این باره به هم کمک کنید، یعنی شما از یک طرف میتونید اون تأثیرات بد و منفی رو بگیرید، یعنی اون انرژی و ببخشید این لغت رو بکارم، اون چرک و کثافت حوادث گذشته رو که همچنان آماده بیرون ریختنه بگیرید، یعنی اون لجنزار وجود همه ما که متاسفانه گفته شده بیش از 75% بد و غلط و منفی و آزاردهنده است بیرون میزنه، بالا میزنه. هم ایشون احتمالاً اگر حقیقت و واقعیت رو درباره کودکی خودشون یا دوره نوجوانی و جوانی و طریقه زندگیشون بگن، شما خواهید دید که ایشون هم یه نوع دیگری از اونجا آموختن و ای بسا قربانیان. و اینجاست که هر دوی شما کمک احتیاج دارید، و الا خشم ایشون شما رو اذیت میکنه، واکنش های شما ایشون رو بیشتر خشمگین میکنه، و حالا اول زندگیتونه، بعد از یه مدتی هر کدام یا در حال جنگ با هم خواهید بود یا در حال فرار از هم دیگه، و اون وقت است که گرفتاری میتونه به وجود بیاد. ببینید اصولا از نظر رابطه زن و شوهر و عشق و محبت یه لغتی که در فارسی معادلش رو نداریم ولی در انگلیسی caring هست که معنیش مواظبت، مراقبت و دلسوزی هست، معناش اینه که کسی که مدعی دوست داشتن دیگری است به اون آدم داره میگه که من از جنبه ها و زمینه های ظریف، لطیف، حساس، شکننده، آسیب دیده یا زخمی تو من مواظبت و مراقبت میکنم، یعنی من روزی که تونستم دست تو یا پای تو اونجاش زخمه مواظب هستم که حتی به نوازش هم دستم رو به اون سمت نبرم و مانع از این بشم که دیگران تو رو در این زمینه اذیت کنن. بنابراین ملاحظه میکنید دو نفری که مدعی دوستی هم هستن و همدیگر رو دوست دارن این کارش رو باید بکنن، و ایشون که به شما قول میدن در حقیقت در همون مسیر مواظبت و مراقبت و دلسوزی حرکت کردن، اما درست مانند شما که برخی از اوقات در حالت عادی توان این رو ندارید که مانع از هجوم و ورود افکار گذشته و یا واکنش ها و رفتار خودکار و اتوماتیک وجودتون بیاد، ایشون هم اون گرفتاری رو دارن. به همین جهت است که هر دو احتیاج به کمک دارید و هر دو باید آگاهانه برای شکاری بکنید، و در این باره تکنیک هایی هست که هم به ایشون کمک میکنه هم به شما، حتی اگر وقتی اتفاق افتاد ایشون باید چه کنه و شما باید چه کنید. اگر این دو رو بیاموزید، یعنی هر کدام جدا مشکل خودتون حل کنید و مشکلی رو که برخی از اوقات اتفاق میفته، میتونید آهسته آهسته یک هر دو از این حالت بیرون بیاید، دو دیگه حرفای ایشون هر اندازه هم که بد باشه شما رو تا این حد آزار نده و اذیت نکنه، ولی برای این کار احتیاج به تراپی است. اگر مطلبی نیست، من چون پیام ها رسیده بعد ازتون خداحافظی کنم. به هر حال حتما توصیه ام این است که با یه روانشناس یا یه مشاور خانواده گفته بودی داشته باشه که اینا رو حل کنی.
یه لحظه دیگه من یکم
بفرمایید.
بله من سوالم اینه که مثلا برای همین موضوعی که من پشت کار ندارم، البته فقط اینو باید اضافه بکنم که من بعد از اینکه مثلا بعد از 18 سالگی 19 سالگی خیلی خیلی زیاد پیشرفت کردم و کلا مثلا آدمی شدم که کلا مثلا بقیه یه حالت
دوست پرسشونو بفهم، چون من یکم آگهی‌ها رو باید یه جوری نگه دارم که به هم نخورم جانم.
من منظورم اینه که خب حالا مثلا من اونقدر هم عقب نیفتادم، فقط اینه که مثلا من برای پشت کارم آیا تا موقعی که مثلا من میخوام برم پیش یه روانشناس، چون فعلا موقعیت چون ندارم، راهی هست یا کاری
نه.
هست که
نه.
خودم بتونم
نه.
بکنم؟
ببینید این کارا رو هست، ولی اون یه بحث دیگریست. یعنی من چگونه میتونم در خودم انگیزه ی حرکت رو به وجود بیارم و هدفهای رو مشخص کنم، اون یه مقدار یه بحث خیلی کلی است. من اینو تحت عنوان راز و رمز موفقیت دارم که یه اصولی است که باید رعایت بشه، ولی شما تا زمانی که اون موانع سر راهتون باشه و پر و بال شکسته یا بسته ای داشته باشید، این اقدامات هم محدود. از اون گذشته ماجرای رفتن پروی روانشناس، اگر هم مشکلات مالی هست، خوشبختانه مراکزی هستند که البته چون بنده به مقدار زیادی دوستان رو معرفی کردم کمی سرشون شلوغ هست و در این باره گفتگوهایی داشتم، ولی همچنان مراکزی هستن و سپاسگزار میشم اگر دوستانی هستن که با هزینه‌های بسیار کم یا بدون هزینه میتونن کمک کنن، لطف کنن تلفنشون رو به دفتر من بگذارن، چون این مراجعات فراوان بوده من میتونم معرفیتون کنم. بنابراین دلیل نداره که به خاطر مسائل مالی در این کار تاخیر بیاندازید، به من زنگی بزنید، شاید در این باره بشه کار کرد. برای خوشحال شدم با شما، تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم.